بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج امام زمان من سرامت يلند فرميد عرض سلام محضر سروران مکرم آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا و اموات رو مورد رحمت حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلواتی رو بفرمایید. عرض می شد که آیه شریفه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما دوگانه ای رو در جامعه مؤمنین معرفی میکنه. هر دو دسته خوبن، هر دو دسته ازشون گناهی دیده نمیشه، خطایی احیانا دست درازی به اموال دیگران یا بیت المالی یا همکاری با دشمنی ازشون دیده نمیشه، اما همواره قاعدین هزینه تراشیدن برای مجاهدین. قائدین کسانی که حظی از دینداری داشتند، از محبت اهل بیت داشتند، همراهی هم می‌کردند، اما برای همراهیشون یک حد محدودی مشخص می‌کنن و جز مجاهدین قرار نمی‌گیرن. و چه بسا همین قائدین بعضی وقتا جمعیتشون، بعضی وقتا جدیتشون در این که مجاهدین رو همراهی نکنن باعث بشه که حتی بعضی از مجاهدین هم دل سرد بشن، ضعفا متمایل به قائدین میشن تا مجاهدین. یعنی اگر در قصه کربلا مثلا یه عده ضعفا بودن که مانده بودن در تصمیم گرفتن بین این که امام حسین رو یاری کنن یا در مدینه باشند و با کسانی که امام حسین رو دعا می کردن، حاضر بودن سفره بندازن، حاضر بودن گریه کنن برای او، اما در جهاد زمانش، در اون اولویت زمان یعنی کربلا شرکت نکنن، ضعفا وقتی در این دوگانه قرار می گیرن، ما جز نماز شب خونای مدینه در عاشورای 61 هجری باشیم یا در زمره کسانی که در کنار سیدالشهدا شمشیر می زنن، اینا خب طبیعتاً ضعفا این قائدین رو انتخاب میکردن. همون نمازه رو بخونیم تو مدینه بهتره تا بخوایم حسین رو یاری کنیم. شاید با این ادبیات حوصله داریم زندگیمونو میکنیم. به اینا اتفاقا آدمای کمی نبودن. اگر ما خیلی خاص به 72 تا، حالا یه آماری هست که بیشتر در زبان شعر اومده، درسترش 100، نهایتا 145 شهید کربلا تا ظهر عاشورا، به صورت خاص اینا می درخشن در زیارت نامه ها. طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، هم شما رستگار شدید هم زمینی که درش دفن شدید. الان زمین کربلا خیلی عظمت داره، تربت دیگه، زائر داره. دیگر تعابیری که در زیارت نامه ها آمده، اینا مال اینی که اینا 145 نفر خیلی خوش درخشیدن و اینا صرفاً از عمر سعدی ها ابراز براءت نکردن. اینا حتی از قائدینی که جهاد زمانشون رو تشخیص ندادن و اولویت های زمان رو تشخیص ندادن هم دوری کردن و امام حسین رو انتخاب کردن. احیاناً یه بار روانی سنگینی رو ذهنشون بوده، چون جامعه مؤمنین مدینه بود دیگه. جامعه به معنای اینکه قاطبه و جمعیت زیاد چند هزار نفره. حتی در بنی هاشم هم ما انتظار آماری بیشتر از 18 نفر رو در سپاه کربلا داشتیم. تازه 18 نفر هم که داریم میگیم با حضرت قاسم و بعضی از نوجواناست. لذا جهادی بودن یک صرفاً فضیلت نیست. گاهی وقتا در بزنگاه ها طرف رو به پرتگاه میبره. سید الشهدا هم وقتی یاران رو خواست با خودش همراه کنه اصلا اینجوری بیان نکردن که مثلا حالا اگه دوست داشتی بیا. بله شب عاشورا نور رو کم کردن، هر کی خواست بره بره، اما قبلش فرموده بودن من لحق بی استشهد و من تخلف عنی. دو دسته رو گفتن، کسانی که من ملحق میشن، کسانی که تخلف میکنن. اون که نور رو کم کردن شب عاشورا انگیزه ها رو محکم تر کردن. تو رو درواسی من نباشی، اینجا نشسته باشی، هیچ خجالتی تو رو تحت فشار قرار نمیده، نور رو کم میکنم، خواستی بری برو. ولی حساب این که جهادی ها اون روز قطعا اون جماعت نجات یافته بودن و بقیه نجات نیافتند جدیه و قطعا یزید از قائلین اون روز راضی خواهد بود که آره بشینید عبادت هاتون رو بکنید، چه اصراریه اولویت های زمانتون رو بشناسید و بهش بپردازید و مقابله کنید با یه نظام سلطه‌ای که اون روز میخواست همه اسلام رو برای خودش مصادره کنه. بعد عرض کردیم که بهتر از جهادی که منفعلانه باشه، من چون شب آخری هست که در خدمت سروران هستم و انشالله از شبای آینده از اساتیدی بهره خواهید برد، خواهم یه جمع‌بندی هم کرده باشم. بعد به اینجا رسید بحثمون که بهتر از جهاد منفعلانه که حالا اگر دشمن چیزی گفت تا ما بیاییم پاسخ بدیم در مورد انقلابمون، در مورد ولایت امیرالمومنین، بازی رسانه‌ای سر ما در آورد، شیعه سنیش کرد، ایران و افغانستانش کرد، تازه ما بیاییم به جنبیم تا یه کاری بکنیم، بهتر از این جهاد جهادیه که فعال باشه، پیشا پیش تبیین کنه، روشنگری کنه. بعد نمونه شو در مخالفین شیعه گفتیم، مثل معاویه در شام میاد تربیت میکنه آدم ها رو، با بازیچه بچه ها ذهنشون رو میگیره، بعد میگه برید با کتک جمع کنید بگید ما آدم های علی ابن ابی طالب هستیم. اصلا اونی که فعاله و زودتر فکرشو در جامعه میگسترانه، اون حتی اگه باطل هم باشه جلوتره، چون طرف مقابل تا بخواد بیاد اون حرف دروغه رو جمع کنه کلی عقب مونده. بازی رو میگیرن دست، اختیار عمل رو میگیرن دست تو هر موقعیتی. اصلا بعضی از موقعیت ها معلومه که حق با کدام جبهه هست، اما ذهنشون رو یه جای دیگه پر میکنه. تبلیغات، رسانه ها، سیطره‌ای که رسانه ها بر آدم ها دارن و چقدر ضعفا رو میتونن با خودشون ببرن. کسانی که بیخبرن، کسانی که اینترنتشون رو باز میکنن و اولین خبر رو بدون کمترین تحلیلی میپذیرن. اینا که در تبیین حتی در مسیر باطل فعالن، خود به خود اثر وضعی خودشو داره. دنیاست دیگه، یه سری چیزها رو که نمیشه منکر شد، قوانین دنیویه. تو رفتی زودتر برای یار خودت آدم جمع کردی، حالا تا که بعدی ها بخوان بیان از امیرالمومنین دفاع کنن، بعدی ها بخوان بیان از انقلاب دفاع کنن، اینا جلو میفتن. و نکته سومی هم که عرض شد جهاد تبیین و با بیان بسی از جهاد با شمشیر سختره از جهاتی. روایت امام صادق عرض شد، گفتیم امام صادق، کسی از ایشون پرسید که ما حال عمار، عمار چگونه شد عاقبتش؟ فرمود قتل شهیدا، با شهادت از دنیا رفت. ابن ابی عمیر به نظرم راوی از دوستان امام صادقه، میگه که آقا فقلت فی نفسی ما اعظم شیء من الشهاده، پیش خودم گفتم چی بالاتر از شهادت؟ امام صادق علیه السلام فرمود لعلک ترى انه مثل الثلاثه، فکر نکنی این شهید عمار، این شهید عزیز به اون ستا که با مرگ طبیعی از دنیا رفتن میرسه. نه، این شهید عزیز به اون ستا نمیرسه. مقداد و سلمان و ابوذر با شهادت از دنیا نرفتن، اما در داستان سقیفه بهتر روشنگری کردن. سوال: پس چرا مولا تو نهج البلاغه دارد که عین عمار؟ حضرت آقا هم این جمله رو دارن، روشنگری های عمار، عین الشهادتین، عین ابن تیهان، اولا اونجا فقط عمار رو نگفته، ذو الشهادتین و ابن تیهان رو گفته. دوما با این روایت باز مشکل پیدا نمی‌کنه، زمان روایت رو باید دید. اینجا امام صادق داره قصه سقیفه رو میگه. در قصه سقیفه این سه که با مرگ طبیعی از دنیا رفتن بهتر از عمار در تبیین درخشیدند. در قصه کوفه عمار، ذو الشهادتین، ابن تیهان بهتر از دیگران درخشیدند. مشکلی نداره، توی دوره این آقا خوب حرف زد، توی دوره اون آقا خوب حرف زد. غرض امام صادق ظاهرن چیست؟ یه جوری به شهادت نپردازیم که عظمت جهاد در حال حیات با زبان عظمتش کم بشه. گاهی وقتا یه جامعه شیعی، گاهی وقتا یه هیئت جوانی، گاهی وقتا فضا آنقدر رو به شهادت میچربه، بعد جهاد در حال حیات اصلا توجهی بهش نمیشه. یعنی همون عزیز مرجع تقلید رهبری که یه روز گفت برید سوریه، همون داره میفرماد امروز اگر جوانی از شب تا به صبح بر سر یک پروژه علمی فکر کند تا صبح به نتیجه برسد، این خود یک جهاد است. شما چقدر الان میبینید توجه به جهاد علمی بشه؟ اصلا دشمن، عرض کردم سه شب پیش تو قصه علی ابن باقر مشهد اردهال، گفتم اصلا دشمن فهمیده جهاد زمان چیه که فخری زاده میزنه. بعد گاهی وقتا دوست متوجه نیست، باز تو حال و هوای جهاد سوریه است. آقا ما نوکر شهدای مدافع حرمیم، ما خاک پاشونیم. ابدا این حرفا معنای کم کردن جایگاه شهدا نیست و اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. اما عرض من اینه، همون جمله حاج قاسم یه چیز کاملیه اگه بخوایم اینجا بگیم، جمع کننده است. کسی که شهید زندگی کند شهید میشود. یعنی تو به جهاد علمیت بپرداز آقای فخری زاده، ما به اون جهاد رو میدیم، جهاد با شهادت رو، دوتاش با هم دیگه. اگر کسی حتی مرگ با شهادت براش ایجاد نشه، موقعیتش پیش نیاد، باز این آدم یه دونه از دوتا حسن داره، احدل حسنیه این رو داره، چون خوب روشنگری کرده. حضرت امامی یا بعضی از بزرگانی، بعضی از علمای دینی خیلی خوب روشنگری کردن، با شهادت هم از دنیا نرفتن. الان من و شما که زنده ایم تو دنیاییم، نقدن جهادمون چیه؟ بساط سوریه هم جمع شده. خب انواع جهادها رو برای ما شناخته و معرفی کرده همون ولی و رصد کننده و حکیمی که یه روزی گفت سوریه و ما هم دوست داشتیم. فقط میدونید یه وقتایی فرقش چیه؟ فرقش اینه که رسانه کمک کرد. یعنی نوحه اومد، شعر اومد، کلیپ اومد، منم باید برم، آره برم، سرم بره. اما کسی برای عرصه علمی شعری نسرود، نوحه‌ای نخواند، کسی برای فرزندآوری که یک بحرانه چیزی نگفت، کسی برای عرصه فرهنگی که فرمود امروز جهاد فرهنگی کمتر از کارزار نظامی نیست، کسی برای جهاد تبیین اونطوری شعر و نوحه‌ای و سرود پایانی و کلیپ و چیزی درست نکرد. مگر ما معطل جویم؟ البته که جو خوب خوبه. تا الان که الان ما نوحه های حاج صادق رو میشنویم میریم به دفاع مقدس، تا الان که الان ما بعضی از نوحه ها رو میشنویم میریم به دوره اوج قصه داعش. اصلا از این استعداد اهل بیت استفاده کردن. صدیقه طاهره مخصوصا به بلال عهد کرده که من بعد از پیغمبر اذان نخواهم گفت، فرمود پیغام فرستاد بلال برو اذان بگو. یعنی چی؟ یعنی این صدای این نوحه زمان پیغمبر تداعی کننده سفارشات اوست و قدری بلکه جامعه تکون بخوره. از این استعداد استفاده کردن، استعداد رسانه‌ای. و الا زهرای مرضیه خیلی بالاتر از اینه که بخواد بپردازه به این که حالا مثلا نعوذ بالله زبونم لال، مثلا دل من برای صدای مثلا اذان بلال تنگ شده. ابدا اینجور نیست، حرکت حرکت سیاسی بوده، بلال اذان بگه. بلکه اینا یادشون بیاد یه زمانی به همین نزدیکی‌ها این آقا اذان میگفت و یه رسول اللهی هم داشتید و شما اینجوری خانوادهشو تنها گذاشتید. البته ما از استعداد رسانه‌ای استفاده می‌کنیم و احترام می‌کنیم، اما چرا برای دیگر جهادها رسانه آنچنان به کمک نمیاد؟ حالا رسانه نیومد، من چرا معطلم؟ چرا تو عرصه های علمی من نباید بدرخشم؟ امام صادق فرمود لعلک ترى انه مثل الثلاثه، بله شهید شد عمار ضمن احترام، ما خاک پاشم نمیشیم. اما یادمون نره که جهاد با زبان در دوره سقیفه این سه نفر بهش بهتر پرداختن نسبت به عمار عزیزی که شهید شد. بله در یه دوره‌ای هم در کوفه عمار خیلی خوش درخشید و دفاع کرد. ملاک که انه همون جهاد با زبان به جهاد تبیینه. فرمایشات هست آقا رو ببینید، من دیشب مضمونش رو گفتم، خواستم دقیق تر عرض کنم، فرمایشاتشون رو آوردم با خودم. بقیه ائمه که با شمشیر نجنگیدن جهادشان چه بود؟ جهاد تبیین. همین که بنده مکرر تکرار میکنم تبیین یا جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید، هیئت محل جهاد تبیین است. به نظر من از این احیو امرنا این نکته بسیار مهم استفاده می شود. یه جای دیگه فرمودن تو همون سخنرانی، اگر شما روایت نکنید دشمن روایت می کند. جهاد تبیین فعالانه نه منفعلانه. حالا تا کی بیاد کجا به ولایت امیرالمؤمنین یه چیزی بگه تا من حالا برم چند تا کتاب نقد وهابیت بخونم جواب بدم. آقا بردن بچه هامونو، تموم شد. الان تو اتاقای عرض می شود استراحت بعضی از بازی های موبایلی دارن شبه افکنی می کنن. من دانش آموز داشتم تو مدرسه مراجعه کردم، میگم این شبه الان ما یه ذرم خوندیم بالاخره نقد وهابیت و اینا، گفتم اینا کجا آوردی؟ خیلی بروزه. گفت فلانی اونجا اینجوری گفته. تو بازی ها خیلی هم جدید نیست. عرض کردم معاویه اولی شروع کرده علیه اللعنه. از بچه ها شروع کنن، برنامه دارن، حساب کتاب دارن. جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت. نگذاش و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند. کاری کرد که روایت او بر در مورد حضرت زینب، این جملات که دیشب قصه شام رو توضیح دادم و مضمون این جملات عرض شد. الان فرمایش خدا هست آقا دقیقاً. جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت. نگذاش و فرصت نداد که این که روایت دشمن از حادثه قلب، این اول قصه کربلا که هنوز آنچنان چیزی نگاشته نشده بود، زینب کبرا شروع کرد روایت کردن. ما چنین خانواده‌ای هستیم. بازی رو گرفت دست. معلوم نبود اگر زمان بهش بخوره دشمن چیکار کنه. همون جوری هم دشمن استفاده کرده بود. گفتن اینا خارجی هن. گفتن اینا خارجی هن. توی فرمایشی تو کتاب آفتاب در مصاف داره، الله اکبر، من به دوستان نزدیک خودم و عزیز خودم همیشه پیشنهاد میکنم، میگم کتابای تاریخی حضرت آقا رو بخونید. واقعا نگاه ایشون به تاریخ یه جور دیگه است نسبت به دیگر سربرانی که تاریخ کار کردن. اصلا آقا بعضی از الهاماتی که تو رهبری کردن خودش داره استفاده میکنه از همون دقیقا حرکاتی است که ائمه اطهار زدن، دقیقا همون حرکاته داره استفاده میکنه. این آقا تاریخو اینجوری فهمیده که اینقدر خوب داره پیش میبره. دو امام مجاهدش، حماسه امام سجادش، همرزمان حسینش، اون کتاب انسان 250 ساله، بعضی از فرمایشاتشون در همرزمان حسین فرمودن اگر جهاد را از زندگی اهل بیت بگیریم تقریبا چیزی نمیماند. و بعد اینجا به جهاد تبیین پرداختن. در آفتاب در مصاف، چاپ قدیمیشو من دارم، نزدیک به 900 صفحه است، چاپای بعدیش مقداری خلاصه کردن، مجموعه سخنرانی ایشون در مورد کربلا. در آفتاب در مصاف ایشون داره که زینب کبرا برای کسانی صحبت نمی کرد که با محبت علی بزرگ شده بودند و نشسته بودند تا سخنان او را گوش بدهند. زینب کبرا برای کسانی صحبت می کرد که با بغض علی بزرگ شده بودند و هر آینه می خواستند مجلس را به هم بریزند. حالا من هنر نمی کنم که، شما حرمت طلبه، روزخون، سخنران، مسجد، همه اینا رو نگه می دارید، گوش می دید. زینب کبرا کجا صحبت می کرد؟ اصلا کو تا جهاد تبیین ما به حضرت زینب برسه؟ کی جلوی ما سر بریده 18 عزیز رو قرار دادن و ما شروع کردیم سخنرانی؟ اصلا من عزیز رفیق مدافع حرمم وقتی شهید شد بهم گفتن شیخ تو که روزه می خونی منبرم میری، بیا تو منبرشو برو روزهش. من گفتم نمیتونم، حالم بد میشه. من از یه خاطره دارم، رفیق بودیم، بچه محل بودیم، نشدنیه. زینب کبرا تو مجلس ختم چه کسی و سر بریده جلو چشمش بود تبیین کرد؟ اون روز گریه زینب کبرا مورد عتاب دیگران قرار نمی گرفت، ولی مصداق قائدین می شد. اولویت زمان چی بود؟ از حسین گفتن. از حسین گفتن. جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاش و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند. کاری کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. حالا تا امروز روایت زینب کبری از حادثه عاشورا در تاریخ مانده. یه باقیت الصالحاته. فقط سر و صدا نداره. در همان زمان هم تأثیر گذاشت در شام. هیئت کانون جهاد است. هیئت کانون جهاد است. جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیای مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین، مکتب شهادت. پس مهم این است که ما عرصه جهاد را تشخیص بدهیم که در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد. این خیلی مهم است. قوام هیئت به جهاد است. قوام هیئت به جهاد است. آقا داره میگه امامو دوست داری؟ سینه هم میزنی براش؟ خیلی خوب. امام چگونه بوده؟ امام نسبت به کسانی که یک روند عادی مؤمنانه داشتند و تو خونه ها نشستن دعا کردن با اینا مشکل داشت. رفت به بیابان جهاد کرد. یه نمونه شو تاریخ میگه، عبدالله ابن مطیع. خیلی عجیبه ها، عبدالله ابن عمر رو گفتم دو شب گذشته، عرض کردم که رسیده به سید الشهدا و اینجوری نهاه عن المسیر. استدلالش چی بود؟ که من از جدت پیغمبر شنیدم که اگر بین دوراهی دنیا و آخرت بودی، آخرت رو انتخاب کن. یعنی چی؟ الان این حرف رو برای چی داره به امام حسین میزنی؟ تو بیابون 90 فرسخ 900 کیلومتر عبدالله ابن عمر برای خودش کسی بوده، پسر خلیفه بوده بالاخره یه زمانی باباش، خودش رو رسونده به امام حسین، بعد به امام حسین میگه اتق الله نهاه عن المسیر، امام حسین رو نهی میکنه از راه، بعد میگه سجاده نشینی من در مدینه و سکوت من نسبت به اتفاقی که داره برای جامعه شیعه میفته آخرت، گلاویز شدن تو با یزید دنیا. اینو داره میگه دیگه. بعد تازه یه برندم رو کرد، امان از دست صاحب برندها و صاحب بعضی از عناوین و نمادهایی که درست تشخیص نمیدهند. من خودم با امام بودم فلان جا. خب عزیزم چرا الان درست تشخیص نمیدی تو که با امام بودی؟ گفت سمعت رسول الله. اون روزم سمعت رسول الله قیمت داشت. الان من بالا منبر بتونم از حفظ بگم قال رسول الله خریدار داره، مردم میگن ای حاج آقا حدیث حفظ بود. اون میگفت سمعت رسول الله، قیمت داشت. یعنی چیه کسی از پیغمبر خودش شنیده باشه؟ نمادش رو گذاشت رو میز، رو کرد، گفت کار تو مصداق دنیا، کار من مصداق آخرت. اینجوری میفهمید؟ اینقدر میفهمید؟ اینقدر میفهمید؟ به قول قدیمی ها، به قول دوستانی که اهل بالاخره کارای سیستم و اینا، میگه هاردش پر بود، حدیث زیاد بلد بود، اما پردازنده عمل نمی کرد، سی پیو عمل نمی کرد. کاش یه حدیث حفظ بودی ولی همونو میفهمیدی باید کجا چی استفاده کنی. اینقدر حدیث بلد بود، تشخیص صفر، هارد پر، پردازنده ضعیف، نمیدونه کیو به کجا بزنه. عبدالله ابن مطیع تو خروجی شهر به سید الشهدا گفت سمت عراق نرید، خطرناکه، چنینه چنانه. امام حسین فرمود باید برم و اینها. بعد آدمی که رضایت میده به یک روال عادی مؤمنانه که عبدالله ابن مطیع باشه، به امام حسین گفت خب من دارم برای زمین کشاورزیم یه چاه آب میکنم، این دیگه کلنگای آخره، اینا رو بزنم من رسیدم به آب. یه حالا شما که دارید میرید اینجا رد شدید، عراق هم که میخوای بری، خب حالا شما یه محبت کنید، اولین دل و اولین سطل رو شما بندازید تو چاه، آب بکشید بیرون، بریزید تو زمین، این کار کشاورزی ما برکت بگیره. ای قربون دستت. تمام انتظارش از امام برکت. آقا برکت بده؟ نه والله، ما در و دیوار و کاشیهای حسینی را میبوسیم، اینا برکت. ما ذریح امام میبوسیم، برکت. برکت خیلی خوبه. اما اگه کسی توقف کرد و به اولویتهاش نپرداخت، شد عبدالله ابن مطیع. بعد جالب، امام این کارو براش کرد. یعنی یه جوری انگار امام داره بهش میگه که تو که نمیگیری، اگه همون یه سطلم امام براش نمیریخت تو زمین کشاورزی، شاید میرفت تو مدینه هو میکرد، میگفت آقا مگه بخیلی؟ خب یه سطل آب میریختی دیگه، حالا من چی خواستیم ازت؟ قرآن با تمام شفاء و رحمه بودنش میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، من شفاء و رحمتم، اما کسی نفهمه نگیره اهل ظلم باشه، من قرآن براش خسارتم، من قرآن براش خسارت. و اینجوری شد عبدالله ابن مطیها، عبدالله ابن عمرها جا موندن. اینایی که با بیان جهاد کردن کارشون سخت بود ولی جلو افتادن. چند تا روایت خیلی زیبا آماده کرده بودم، به یکیش بسنده میکنم. و اون روایت امیر المؤمنین برای موقعی که میخواستن آیات براءت رو برای مردم مکه بخونن، جهاد تبیین امیر المؤمنین، سختی که در بیان یه روشنگری وجود داره. فهبط الیه جبرئیل علیه السلام، مولا میگه، میگه جبرئیل بر پیغمبر نازل شد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انه لا يؤدي عنك الا رجل منك، ببین این کار سخت و هیچ کی نمیتونه انجام بده، این آیات براءت رو بخونه، مگر اینکه یکی مثل خودت باشه، از خودت باشه. فهم وفی رسول الله بذالک وجهنی بکتابه، پیغمبر به من داد اون نامه رو و منو نسبت به اون روشن کرد. و رسالته الی اهل مکه، فاتیت مکه، رو آوردم به اهل مکه، آمدم به اون سمت. و اهلها من قد عرفت لیس فیهم احد الا، تا اونجایی که من علی دیدم کسی را ندیدم مگر اینکه لو قدر ان یضع علی کل جبل منی اربا لفعل، از حرص این که من چرا دارم آیات براءت رو میخونم که به اونا ربط داشت و منظورش همون آدمای پای صحبت من بودن، اگه میتونستن، اونایی که من دیدم همه اینجوری بودن، اگه میتونستن بابت این که من دارم این حرفا رو میزنم منو تیکه تیکه میکردن، رو هر کوه یه قسمت از بدن منو میذاشتن، انقدر با حقد داشتن گوش میدادن، ولی من علی خوندم، حرفا رو زدم. و اهلها من قد عرفت لیس فیهم احد الا لو ان الا ان لو قدر ان یضع علی کل جبل منی اربا لفعل، میتونست این کارو میکرد، خیلی حرصشون گرفته بود. ولو ان یبذل فی ذلک نفسه و اهله و ولده و ماله، اگه لازم بود برای اینکه منو تیکه تیکه کنن خانوادهشو بچه‌هاشو زندگیشم بده، این کارو میکرد. چقدر ناراحت بودم من دارم این حرفا رو میزنم. فابلغتهم رساله النبی، ولی من این کارو کردم، حرفا رو زدم. و قرائت کتابی علیهم و کلهم یلقانی به تهدید، بعد از اینکه آیات براءت رو خوندم هر کی رد میشد تهدیدم میکرد، علی برات داریم. والوعید والبغضاء ويظهر الى الشحناء من رجالهم من نسائهم، حتی زنانشون از کنار من رد میشدن، میگفتن چرا این آیات رو خوندی؟ آقا قرآن خداست، باشه، نه نمیگفتی، دست ما رو شد. لذا فرمود اصلا ائمه‌ای که جنگ نداشتن و شمشیری آنچنان کشیدن شد به معنای مثلا در حد کربلا، اینا جهادشون با بیان بود. خطبه فدک رو میبینید، آیات براءت مولا امیرالمومنین رو میبینید، خطبه حضرت ابوالفضل رو بالای مکه میبینید، خود سیدالشهدا خطبه ها و سخنرانی هایی که در کربلا داشته، تا تو گودال در مورد سیدالشهدا دشمن گزارش داده، حتی بالغ فی النصیحت، چقدر نصیحت کرد. بعد زینب کبرا رو در اسارت میبینید، هر جوری حساب میکنید اصلا کفه تبیین و روشنگری با زبان هم سختره، هم سنگینتره و هم فعالانه نه منفعلانه اهل بیت وارد این عرصه شدن. یاد کنیم از شهدای عزیزمون، فرمودن که امشب مفتخریم به حضور خانواده شهید موحدی، شهید عزیز موحدی از شهدای دفاع مقدس، جلسه مزینه به حضور خانواده این شهید بزرگوار هست. انشالله دوستان یک هدیه‌ای تهیه دیدن برای اینکه یک تقدیری بشه از این خانواده شهید عزیز و انشالله دعاگوی این جمع باشن، ما هم از جوانیمون خیر ببینیم راه این شهدا رو بتونیم ادامه بدیم. با یک صلوات به استقبال پدر بزرگوار شهید و برادر شهید میریم. صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی